أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با استثنایی بود که نسبت به سبق مطرح شده بود در السنه روایات. تعبیری که شده بود، گفتیم برخی از روایات چهار چیز رو، برخی سه تا رو استثناء کرده بودند. اونایی هم که سه تا رو استثناء کرده بودند با هم یکسان نبودند. برخی گفته بودند لا سبق الا فل خف و الحافر و نسل، بعضی گفته بودند لا سبق الا فل خف و الحافر و ریش. اون چهار تا هم خف و هم حافر و هم ریش و هم نسل رو مورد اشاره قرار داده بودن. دیروز بحثی داشتیم که اینها به طور طبیعی دارای یک تعارضی هستند و هر وقتی که شما به یک استثنایی، یک مفهومی میرسید، طبیعتاً این تعارض بدوی موجود. اما با اون تبیینی که دیروز گفتیم، ما از بحث تعارض بدوی خارج شدیم و گفتیم که میتونیم بگیم ریش همون عبارت اخرایی از نسل که حالا امروز هم در رابطه با این لغت صحبت میکنه. در رابطه با خوف، یه مسئله رو دیروز مطرح کردیم. گفتیم بعضی از فقها گفته بودند که این منصرف به خصوص شتره و شامل فیل نمیشه. یک بحثی بود بین صاحب حدائق و صاحب جواهر که البته بحث صاحب جواهر رو پذیرفتیم و شمول لفظ رو به نسبت به فیل قبول کردیم. ننوشتم توی برگه، ولی یه تأملی بهش بکنیم. شاید بعدها به این هم اشاره کردیم که یمکن که خوف بر پای انسان هم صدق کنه. البته خوفی که الان گفته میشه به معنای نوعی از کفشه که این کفش در مسیر سفر ظاهرن پوشیده میشده، یعنی این که میگن مسح بر خفین، در مواردی داریم که ما جایز نمیدونیم، اهل سنت جایز میدونن، این به معنای مسح کردن از روی کفشه. علتش هم بوده، ظاهرن کفشی بوده پوشیدنش کار سختی بوده، یعنی چون میدونید کفش اصلا یه چیز پردامنه است در تاریخ که چجوری بوده و یه مقاطعی کفش نبوده، یک چیزی به پا میبستند، یعنی مثل گنداغ میکنن اینجوری پا رو، یه چرمی رو روش میبستند، بعد با تنابم روش محکم میکردن. لباس بوده، مثل الان که شما یه چیز دوخته است پاتون میکنید توش، نهایت یه زیپی رو میبندید، بندی رو میبندید، نبوده. این حالا کاری به این نداریم، یه بحثی داریم که در خوف آیا به هر کفشی گفته میشه، کفش‌های جنگ، کفش سفر. این نه، این بحثش به کنار. مسح بر خفین میگفتن ام نمیتونه، طرف بسیار پوشیدنش سخت بوده و میخواستن این دم به دم هم اون وقتا، به خصوص اگه پنج وقت بخوان نماز بخونن، تا میخواستن را بیفتن برای سفر باید میرسیدن به یه جایی وضو میگرفتن، دوباره این درارو کفش و درارو همه این کارا، مسح بکش نماز بخون دوباره بپوش، وقت میگرفته. به این جهت حالا همه اهل سنت هم نمیگن مسح بر خفین جایزه، ولی حالا بعضی هاشون که میگن. اما اگر گفتیم کلن خف به معنای پایی که سم نداره، مثل پای شتر که گوشت نرمه، این بر پای انسان هم ممکنه صدق کنه. اون وقت کجا ثمره ظاهر میشه؟ در مسابقات دو، یعنی فلخوف ممکنه بگیم دویدن هم نوعی خوفه، سبق بر خوف برای صدق میکنه. اینو نگر داریم راجبش حرف میزنیم، باید ببینیم آیا میتونیم شواهدی از لغت براش پیدا کنیم که به پا گفته شده باشه غیر از کفش یا نه. اما در رابطه با خوف بحثمان تمام شد. در رابطه با حافر این نکته هست که برخی از فقها به خصوص اهل سنت و در شیعه مرحوم صاحب حدائق خواستن بگن حافر فقط اسبه و شامل غیر اسب نمیشه. صاحب ریاضم تقریبا همین مسیر رو پیموده و همین سخن رو گفته، اما شهید در مسالک شهید ثانی ایشون میگه نه، حافر اعمه و لذا شامل اولاغ و قاطر هم میشه. البته طبیعتا شامل بوز و اینا نمیشه چون سوار بوز نمیشه شد، ولی سوار قاطر و اولاغ و اینا میشه و مسابقه با اینها میشه داد. یه نکته همینجا بگم دوستان در ذهنشون باشه، اعراب قبل از اسلام مسابقه داشتن، خیلی هم مسابقات با رهن در میانشون جذاب بوده. یعنی در حقیقت این که مسابقه با رهن بر اسب و این امور شکل گرفته باشه، اینها تأسیس اسلام نیست، قبل اسلام بوده و اسلام اونها رو امضا کرده، تجویز کرده. اینجور مسابقات قبل هم بوده، لذا کسی که میخواد بگه نه باید به تاریخ عرب رجوع کنه. یک کتابی است المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، در اونجا اشاره میکنه به این که اعراب مسابقه بر حمار هم داشتند و این هم یه مسابقه بوده علاوه بر شتر و اسب، البته اصل اولی توشون اسب بوده، ولی حتی مسابقه با سگ هم داشتن، یعنی سگهاشون رو میدوندن، که اینها البته قبول نشده، رد شده، لا سبق اشاره به اونها هم هست. این داستان به اینه که پس معلوم میشه قبل از اسلام هم مسابقه بر حمار بوده. خیلی مهمه این نکته، چون در مقابل شهید ثانی یک گروهی اومدن از جمله صاحب ریاض مرحوم طباطبایی، ایشون میگه که نه، ما بر اسب فقط میتونیم مسابقه بدیم. اشکالش هم اینه که این حمار و قاطر و اینا رو که تو جنگ نمی بردن، این کر و فر و مسابقات برای تمرین و مقاتله بوده. حالا با اولاغ که کسی میرفته جنگ، با اینا که نمیشده به جنگ رفت، به درد کر و فر میدان نبرد نمیخورده. از اون ورم امثال شهید ثانی میگن آقا به هر حال ماییم و نس، روایت گفته حافر، حافر هم صدقه بر اینها میکنه. روایت هم صدق بر اینها میکنه، اینا هم که صلاحیت مسابقه دارن. بله مثلا بر بوز نمیشه نشست مسابقه داد. گروه مخالف که امثال برهم صاحب ریاض و صاحب حدائق باشن، اینها میگن این به درد جنگ نمیخورده و به درد مسابقه نمیخورده. اولا انشالله فردا که بحث سبق و رمایه رو جمع میکنیم، چون دوستانی که بعدن ملحق شدن، سبق و رمایه رو ما به عنوان یه بحثی در درون بحث قمار مطرح کردیم و الا خودش موضوع داستان ما نبود و تقریبا هرچی در مسئلش بود دیگه گفتیم، یعنی کتاب سبق و رمایه رو دیگه تقریبا مسائل اصلیش رو بیان کردیم و بیش از معمول فقهام روایاتش رو خوندیم. اما فردا انشاءالله جنبندی بکنیم بحث سبق و رمایه رو به پایان برسه، برگردیم به ادامه سیر بحث قمارمون. در اونجا خواهیم گفت این تعلیلی که امثال مرحوم صاحب حدائق پررنگ و صابریاز کمرنگ در کلامشون هست، این معلوم نیست شاید درست باشه. یعنی این که بگیم اینها جایزند برای جنگ، یعنی که امنه چون به درد جنگ میخورند ما میگیم مسابقه با رحم در اینها جایزه و اشکال نداره، برای این که چندین مورد نقض جدی درش وجود داره. در همون روزگار دویدن حتما در جنگ فایده داشته و مسابقات دو برگزار نشده. در اون روزگار کشتی گرفتن حتما از زمره مسابقاتی بوده که به درد جنگ میخورده، چون تمام جنگ اون وقت جنگ تن به تن بوده، لذا اینکه طرف بتونه توانایی داشته باشه کشتی بگیره خیلی مهمه. نگیم هم عرب اینو نمیشناخته، چون بوده در زمان امیرالمومنین ظاهرن، یا شاید هم دوره خلفای قبلیست، یک گروهی از شامات از طرف معاویه فرستاده میشن به مدینه که اینها مسابقه برگزار بکنن و اینها در مدینه مسابقه برگزار کردن بین بلند قدترین فرد شام و بلند قدترین فرد حجاز، که قیس ابن سعد ابن عباده از طرف حجاز اومده و از طرف حجاز در بحث کشتی، اون در مورد بلندی، در بحث کشتی محمد حنفیه مسابقه برگزار کردن که اونم محمد بهش گفته من میشینم تو اگه تونستی منو بلند کن. او هرچی زور زده نتونسته بلند کنه، مثلا حالا امرو بخوایم اصطلاح بگیم، مثلا فرض کنید بیاد چه کار بکنه، سالتو بزنه، مثلا اینو بلندش کنه پرتش کنه، نمیدونیم حالا از این فنونی که موجود. اون وقت اون نشسته محمد با یه دست بلندش کرده، همین پسر امیرالمومنین. خب پس این بوده میشناختنم، اما این مورد بحث نبوده. خب اگه واقعا این به درد فقط ملاک حربه، فقط تیراندازی و شمشیربازی نیست، وزنه برداری، یعنی این که قدرتشون رو تقویت کنن، بازوهاشون رو بیارن بالا، خود این که بگن آقا سنگ بلند کردن، این بوده. عرب قبل از اسلام حتی مسابقاتی گفتم در زمینه سگدوانی و بالاتر بریم در مسائل شعر و شاعری داشته، یعنی در ما در تاریخ داریم که میشستن منازله در سباق در شعر داشتن، سباق در شعر هم میگن منازله، مسابقه در شعر و شاعری، اون یکی قوی تره. پس این اینجور نیست که ما بگیم بتوانیم یک مطلبی رو استیاد کنیم به عنوان علت، بگیم علت تجویز عبارت است از این که هرچه به درد چی میخوره؟ جنگ میخوره. اون وقت یا توسعه دیگه ای. اینو میگیم فردا تو جنبندی نهاییمونی اشاره میکنیم بگیریم، حالا شاید هم تونستیم بگیم، هنوز نگرش داریم تو آب نمک، ببینیم میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم. اما اگرم گفتیم مثل صاحب حدائق و صاحب ریاض، باز این بحث هست که چرا ما بر استر نگیم جنگ ممکنه. یه قصه ای وجود داره که امیرالمومنین بر قاطر پیامبر میشسته میرفته جنگ. حالا اینکه در همه جنگ ها بوده یا یکی دوتا از جنگ ها نمیدونی، ولی نقل تاریخیش هست که امیرالمومنین حضورش در حرب با اسب یه بار حداقل نبوده، یه بار سوار قاطر پیامبر شده، ظاهرا اسمش دلدل بوده، این شاه دلدل سوار تو این شعرهای قدیمی هم هست به این معنی، کما اینکه مثلا نام اسبا اسم میذاشتن، الان هم خب مرسومه میذارن. خوندیم اسم شتر پیامبر که همه رو میبرده چی بود؟ اسبا، که این با این به معنی این که این نه غصبا ساد بود بزن، حالا یا ساد بود یا مشکل حسابی اختلاف بین علما پیدا شد، حالا ازباء غصبا یا چیزی فهمیده. ببینید حالا بگید اگه بوده درست کن. در رابطه با امیرالمومنین یه قصه ای هست که ایشون سوار بر قاطر پیامبر میرفته جنگ. صاحب جواهر میگه پس ببینید با واقعا با
اسب تنبل
اما نوع قاطر پیامبر میشه، چون حالا اینجا به صراحت داره که کان یرکو بغلت رسول الله، بغلنی همین به معنی قاطر، با قاطر پیامبر میرفتن جنگ. ازبا پس اون حتما بیشتر هم داشتن، دوتاش اسمش اومده، اما در اینجا موجودش توجه کنید. ببینید گاه داستانی که هست، همین که پیام امیرالمومنین بر استر به جنگ میرفته، صاحب جواهر میگه این دلیل ماست برای این که پس واقعا کر و فر داره، به درد جنگ میخوره. و این رو نمیدونیم به چه لسانی بعضی اومدن مثل صاحب ریاض از اون ور دلیل گرفتن که نه این به درد جنگ نمیخورده. چرا؟ قصهش برمیگرده به این، به امیرالمومنین میگن آقا شما چرا با قاطر میرید جنگ؟ حضرت میگن نگاه کن، من نه کسی فرار کنه میخوام دنبالش کنم، نه خودم اهل فرارم که بخوام درم کسی بهم نرسه، لذا اصل نمیخوام، من همین سوار همه میشم، هر کی اومد جرأت داره بیاد جلو، میخوادم در بره، من کار به کسی که در میره ندارم. بره اینو گرفتن مرحوم صاحب ریاض و اینا، گفتن ببینید پس اصلا پیداست قاطر بهش دردی نمیخوره، یعنی فقط بلندیش مهمه، اینکه طرف یه ارتفاعی داشته باشه، روی سطحی باشه که مثلا کسی با اسب میاد این در مقابل او پایین نباشه که اون از بالا بتونه نیزه شمشیر بزنه، پس به درد کر و فر نمیخوره. از اون ور مرحوم صاحب جواهر میگه پس بالاخره فعل جمله که به درد جنگ میخورده، همین مقدار کافی. در هر صورت به نظر میرسه شمول این لفظ بر امثال حمار و قاطر لغوی است و به دلالت وضعی است و درش هیچ تردیدی وجود نداره. اما ممکنه بیاد کسی ادعای انصراف بکنه که این منصرف به اونهاست، انصراف هم البته بی دلیل نمیشه، یعنی همینجور کسی بیاد بدون هیچ دلیلی ادعا بکنه. اما خب دیگر انصراف به عهده خود مدعی، چون یه حجتی است که قابل اثبات و نفی نیست. این از این. لغت بعدیمون لغت نسله. نسل کلن کما این که قبل گفتیم یعنی آهن، و لغتن یعنی اون سر تیر، که سر تیر فلزی بوده که فرو می رفته، تیزش می کردن که بتونه فرو بره. این هم که تیر سه شعبه می گن، یعنی این سر تیر رو بعضی وقتا تخت می کردن مثل یه دونه هشت، گاهی اوقات یک دونه لبه بش می دادن شده مثل آرم بنز، حالا یه ذره شما بکشیدش، یعنی سه تا شعبه داشته. علت چمینه وقتی فرو میره اگه دو شعبه باشه مثل چاقوه، اما اگه یه لبم بالا داشته باشه وقتی فرو میره بیشتر جراحت ایجاد میکنه، بیشتر پاره میکنه، بیشتر خون میاره. هدفم این بوده که این بتونه بره رگها رو ببره بره تو دیگه، تیر به این هدف زده میشه. حالا بعضیا دوم تیر رو سه تا میکنن، این اصلا خاصیتی بر حرکت نداره که سه تا چوب بهش وصل بکنن. نوک تیر، اون نسل تیر دارای سه تا، یه آهنی بوده که آهنش سه تا شعبه میشده، اینجوری میشده مثل حالت همون آرم بنز که گفتم. خب نسل به هر تیر پرتابی سرش آهن میذاشتن، بهشم نسل میگن. تو متون ما نشاب داره، نشاب یعنی تیر زننده، نشاب داره که البته خیلی ها گفتن یه معناست، یه فارقی با هم داره. خراب بهش میگن که نوعی از آلات جنگی بوده که این هم درش ظاهرن آهن به کار رفته. حالا این سوال مطرح شده که آیا اگه یه چوب دستی شما دارید و سر این چوب رو اومدید آهنندود کردید، شما در نظر بگیرید سر شما رو دیدید میخ میکوبن خیلی جاها که خیلی سرش همچی محکم و خلاصه جانانه میشه که وقتی میزنن کمتر از ضربه شمشیر نیست، یا گرز، گرز تیر نیست اما یک چوبی است که سرش سنگینه به وسیله یک آهن، یا یه پله بریم بالا شمشیر، چاقو، نیزه، آیا اینها هم مشمول نسل میشه؟ یعنی اگه کسی با شمشیر به جنگه اون وقت بگیم نسل، که چی میشه؟ حالا میبینید از بچگی که اومدید گفتن تو یه سری چیزا گمار اشکال نداره. چی بود؟ یکیش هم میگفتن شمشیربازی. شمشیربازی ما هیچ کدوم از ادلمون نداشتیم، از شمول نسل استفاده میکنن. میگن نسل به نیزه، چاقو، شمشیر، چوب. اگه یه چوبم طرف با چوب، اینو دقت کنید در قدیم چوب وسیله جنگی خیلی مهمی بوده ها، یعنی چوبها، چوبهای به خصوص چون بلند بودن سرشون رو میگرفتن میخوینا میومدن با چوب میتونستن بجنگن. بار دوم این آیا اینها هم میشه گفت که مسابقه با رهن بر اونها صدق میکنه؟ ظاهرن لغتن بشه، چون گفتیم نسل به معنای نسل به معنای تیر نیست، به معنای اون آهنیست که بر تیر نصب میشه. اگه گفتیم نسل به معنای این آهنیست که بر تیر نصب میشه، خب حتی تا شمشیر هم مسئله رو میشه توسعه داد. کما این که مثلا محقق هلی در مختصر و نافع صابریاز اینها به شمشیر هم بحث و توسعه دادن. اما اگه گفتیم نه نسل به معنای تیر است ولا غیر، و لذا یعنی رمایه. این یعنی رمایه، رمایه یعنی تیر پرتاب کردن، رمی کردن تیر. شمشیر که رمایه نداره، که شمشیر که پرت نمیکنه. حالا آخرش مثلا نیزر هم حالا شما یه جوری دخیل کن، اما دیگه شمشیر رو نمیشه، طبیعتا اونجا توسعش درست نیست. این مسئله مورد جدال بزرگان قرار گرفته. مرحوم حساب جواهر ابتدا میگن که بر دبوس نمیشه نسل رو بار کرد. دبوس یعنی گرز، یا به تعبیر امروزی ها باتوم. در جواهر ضبطش دنبوسه، نونم بهش دادن، ولی ظاهرا دنبوس غلطه، دبوسه به معنای گرز، به معنای همون مثلا فرض کنید امروزی بگیم باتوم. و یا این که میگه به محدد، محدد یعنی چیزی که آهنکاری شده. یا یه پله بریم جلوتر به عصا المرافق، عصایی که همراهتون ور میدارید اگه سرشو آهن بکوبید. به خصوص قدیمی ها چوبه ها رو تهش اومدن چی کار میکردن؟ یه آهنی میکوبیدن که در اثر خوردن به آب و اینا در نره، چون چوبه میرفته تو آب خراب میشده تهشو. مثل این درا هست که پایین درا رو آهن میزنن یا آلومینیوم میزنن، که الان هم میزنن. بله، این به خصوص در مناطق شما که چون نم زیاده بیشتر. خب این کارو میکردن، به این انتهای این چوب هم یک آهنی میزدن. حالا میگه اینم بالاخره نسلی داره درش دیگه. مرحوم شهید ابتدا میگه ممکنه بشه، بعد میگه که نمیشه، چون شما خب اینا رو به چه دلیلی میخواید بگید که جایزه؟ خود ایشون بعد دو تا احتمال میگه. میگه ممکنه بگیم این از حیث لغت بهش گفته میشه نسل. اگرم نمیگید، بگید بالاخره همون خاصیتو که داره. ببینید اینجا علاوه بر صابریاز صاحب حدائق، یه بزرگ دیگه هم مثل شهید ثانی باز دوباره به یه علیتی رو آورد، گفت خاصیت در حرب داره، یعنی که انم میخواد علت پیدا کنه، فائده بگه. میگه اینم یه فایده رو که داره. از نظر عبارتیشون عبارت اون یه اشکال داره. صفحه 134 رو ببینیم، صفحه 134 میگه درسته؟ عبارت نه، عبارت نسل و نه حسر نسل. 133 پایین خط سومش رو ببینید، این عبارت شهید ثانیه. و یحتمل الجواز بالمحدد المذکور، این رفت چهار اول چهار. و یحتمل الجواز بالمحدد المذکور، محدد این آهنکاری شده، حدید کاری شده. اما این حسل ادعاء دخول حافل اصل، اینو عبارتو درست کنید. این امال ادعاء دو وله ها این معنا نداره، اما لادعاء دخول حافل اصل، اصل این در لغت در نسل، این در اصل لغت وارد میشه، چون اصل اولی در معنا حنفی جواز نیستان حرمته. این اصل معنای اصل اولی عملی نیست، چون ما اومدیم یه مرحله از جواز اومدیم جلو، قمار رو کردیم حرام، حالا داریم مستثناها رو بیان بکنیم. یا لفادتها فائدتن نسل حیلتن علا جواز الفعل، اینا رو دلیل گرفتن، حیله گرفتن برای این که بگن این بازی مسابقه همراه با رهن در محدد و اینها جایزه، به خاطر اینکه بگیم دخولهی به ذالکه فی نسل. خب مرحوم صاحب جواهر رد میکنه، میگه نه این حرف غلطه، علتش هم اینه که لغت اینجور توسعه رو در لغت نسل نداده. از نظر علم لغت نسل یعنی همون تیر و لذا توسعش به شمشیر و دبوس و عصا و چوب و چماق و باتوم و چاقو و اینا نمیشه. ما این لغت نسل تعلیل رو البته اگه پذیرفتیم فردا راجبش حرف میزنیم، گفتیم تعلیل به حرب و هرچی فایده حرب و اینا داره خوبه، خیلی خوب، اما اگه تعلیل رو نپذیرفتیم ما با کدوم دلیل اینها رو بیاریم تحت جواز؟ این هم از این لغت بعدیمون که مهمترین لغتمون هم هست ریشه. لغت ریش قبلا گفتیم یعنی لباس پرنده، لباس پرنده نه لباس به معنی که ما میپوشیم، یعنی چی چی تن پرنده است، پر، پس ریش یعنی پر. اصلا لغت ریش به معنای پر، این یه معنا. اما سرائر این لغت رو به معنای تیر مطلق معنا کرده، اصلا نگفته تیر همراه با پر که میگفتیم، یعنی تیری که به تهش پر چسبوندن. صاحب حدائق لغت رو به معنای اصلا کبوتر معنا کرده، گفته ریش یعنی کفتر. به همین جهت هم گفته بود که مسابقه با کفتر جایزه، چون اینجا گفتن بریش. مرحوم شهید ثانی تعبیری داره که میگه ریش به معنای تیریست که همراه با پره. عبارتش اینه: یدخل السهم فی ریش، داخل میشه سهم در ریش. از اشتمل علیه، یعنی اگر سهم مشتمل بر ریش باشه، اگر تیر تهش یه دونه پر باشه، به این میگیم ریش. تسمیتن لشی اسم جزئه، ما کل عبارت است از آهن و چوب و پر، بهش میگیم پر. نکته ای که وجود داره اینه که دقت کنیم، تاج العروس کتاب معتبری است، تاج العروس ریش رو به معنای تیر پردار معنا نکرده، به معنای مطلق تیر معنا کرده، بلکه تیر پردار رو میگه مریش یا مریش، اونم مریته شینم تایه غلطه، مریش یا مریش یا مریش. این پس ما باشیم و لغت تاج العروس که لسان العرب هم همینو قبول کرده، کلن ریش یعنی تیر. اینم از این. در رابطه با لغت حمام که در روایاتمون بود صحبت کرده بودیم، اینجا اشاره کنیم مجدد. لغت رو نتونستیم بپذیریم. از افعلا ذالک این که احتمال این بود که این به معنای شتر باشه، احتمال این بود که این اصلا دروغ باشه، چون دو تا قضیه داشتیم که گفته بودن این قضات به خاطر دل حکام جعل حدیث میکردن، لذا شاید اینو اومدن حمام و وارد کرده باشن. به همین جهت استفاده از این ولو احتمالش هم باشه ناقصه و نمیشه گفتش این مجازه. اما اگر کسی آمد گفت آقا ملاک برای ما آمادگی در جنگ، اون وقت کبوتر رو وارد در داستان کردن راحت بوده، چون کبوتر در اون وقت یک وسیله بسیار مهم در زمینه جنگ بوده، یعنی پست کار بیسیم رو میکرده دیگه، کبوترا اون وقتا کار بیسیم میکردن، قشنگ ارتباطاتشون از این طریق. پس لغت حمام رو نمیتونیم بپذیریم، اما اینی که کسی بیاد بگه آقا چون اینا به درد جنگ نمیخوردن، نه اتفاقا خیلی هم خوب به درد جنگ میخوردن. یه روایت هم داشتیم در رابطه با کشتی، خوبم بود اگر میتونستیم سندش رو تصحیح کنیم، اون احتمالاتی که در رابطه باش داده شده بود احتمالات درستی نبود. روایت چی بود؟ اینکه خود پیامبر رفته بودن با یه نفری کشتی گرفته بودن سر گوسفند. احتمال داده بودن شاید پیغمبر میخواسته اونو مسلمان بکنه، اینه با این احتمالات که نمیشه، منتها سندش سند قوی نیست که بشه مورد استناد قرار داد. یه روایت دیگه ای هم در منابع اهل سنت مطرحه و اون این که عایشه میگه من با پیامبر سه مرتبه مسابقه دو دادیم، یعنی مسابقه در قدم تعبیر میکنه. حالا قدم یعنی آیا مسابقه معنی دوه؟ چون دو دویدن در عرب یعنی عدو، قدم یعنی تون راه رفتن سریع باشه یا بلند پا برداشتن باشه، به معنای بیشتر همون مسابقه راه رفتن گرفتن. که تو اون روایت میگه، گوش کن، که در اون روایت میگه دو بار من بردم، یه بار پیامبر برد. تو منابع اهل سنت این هست، اولا سنداش مورد قبول ما نیست، ولی در ثانی اگرم باشه و بپذیریم، هیچ دلالتی که در اون مسابقات رهن موجود باشه یعنی پول باشه نیست، اصل مسابقه بوده نه اینکه پول گذاشته شده باشه. این مسئله اولمون. دو سه تا مسئله داریم که اینها رو باید جمع‌بندی کنیم. دومیش هم میخونیم، وقت داریم دو سه دقیقه، گوش کنید، میخوایم بحث رو فردا جمع بکنیم، گوش کنید. دومیش ساده است. مرحوم صاحب جواهر یه بحث مهمی رو مطرح کرده، چون روزهای گذشته بهش اشاره کردیم، الان هم اشاره کنم اون فل جمله، و اون این که مسابقه همونطور که میتونه بین افراد باشه میتونه بین حزبین باشه. حزب در اونجا دسته، ما 10 نفر بشیم، شما 10 نفر. حالا 10 نفر چه کار کنیم تو مسابقاتی که حلاله، یعنی اسب دوانی کنیم یا تیراندازی یا شتر سواری؟ اون وقت گفته که این نوع مسابقه به 2 نحوه ممکنه. ممکنه ما میگیم آقا ما 10 تا با شما 10 تا میدوییم، مثلا هر کدوم از ما 10 تا اول رسید هممون برنده ایم، هر کدوم از شما رسید همه برنده اید، همه پول میذاریم. یعنی ما 10 تا نفری 100 تومن میذاریم میشه 1 میلیون، اون 10 تا نفری 100 تومن میذارن میشه 1 میلیون، همه با هم میدوییم، هر کی از ما زودتر رسید همه پول برمیگرده، ما هممون جایزه میگیریم، یکی 200 تومن هم داریم میگیریم، 100 تومن خودمون میگیریم، 100 تومن یارو هم میگیریم. ممکنم هست نه اینجوری نباشه، یه گروهی اینور میان اینا همه پول میذارن ولی یه نفرشون میره مسابقه میده. اینم گفته به اطلاق ادله ظاهرا جایزه. عبارت صاحب جواهر ببینید همین صفحه 135، ول مراد من تنازل الحزبین ایقاء العقد بین الجماعتین ولو به وکالت کل جماعه واحدن منه و یکون کل حزبین فی ما اتفق لهم من الاصابه والخطأ که شخص الواحد. حالا اینم به این نحوه، اینم ظاهرا مشکلی نداره. مسئله سه رو هم توضیحش رو مفصل دیروز دادم چی بود، در اینکه 3 و 4 با هم تنافی ندارند، با هم مشکلی ندارند. ما میمونیم و مسئله 4 و جمع‌بندی بحث سختیه. ما